اینا رو یک دونه از تهران پایتخت شروع میشه تا شهرستان کوچکترینش هست. حتی برای رفع موانع تولید ما یه بخشی از این کارا که مثلا استلام باید بگیرن، این اجازه شورا رو دادیم به شورای شهرستان که در همونجا تصمیم میگیرن و اون 17 تا به اصطلاح استلامی باید بگیرن در یک جا پنجره واحد باشه. یعنی طرح بسیار خوبی است که ان شاء الله کلیاتش تصدیق
بشه. بفرمایید دکتر نورانی.
آقای دکتر ببینید، تشکلای ملی که در تهران هستن تمام شعباتشون در استانها هستن. یعنی اگر از استان آذربایجان غربی اگه مشکلی داشته باشه، نماینده اون شعبه میگیم بیاد در از کنم جلسات شما شرکت بکنه. تشکلا رو تا به امروز به بازی نگرفتید قربان، و نگرفتن. دلیلش هم این هستش که تجربه میخوان، ببخشید، قطع وابستگی رو میخوان از محصولات استراتژی. چرا نیم از تشکل استفاده بکنید؟ تشکل که آقا میز نمیخوان، نه میز میخوان، نه صندلی میخوان، نه رتبه میخوان، نه درجه میخوان. واقعیت این هستش که تو بعضی تشکل های صادراتی ما 400-500 سال فقط تجربه توی یه دونه محصولات کشاورزی است. واقعا استفاده نمی کنن. ما که نمی خواهیم به زور بیم خودمون رو تحمیل بکنیم. در همه جای دنیا بحث شما آمایش رو فرمودید. آمایش یعنی چی؟ یه دگرگونی باید به وجود که به نفع بحث کشاورزی ما باشه. ما اومدیم بحث ارگانیک رو از سال 1385 در ایران انجمن ارگانیک ایران شکل داده، اما کدوم دولت مرد در این انجمن زدن که آقا چی کار دارید میکنید؟ واقعا استفاده نمیکنه. این همه تجربه تو انجمن ارگانیک ایران است. آمایش یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکنیم.
متشکرم.
محصولات اجازه بده محصولات ما بتوانیم با ارزش افزوده چه تولید بکنیم چه صادر بکنیم.
کاملا درسته آقای دکتر. ببینید با فرمایش شما،
ولی چه استفاده شد از انجمن؟
با فرمایش شما که دوستان در جمع که کاملا موافق هستن.
نه نه من کلی دارم میگم.
نه درست گفتید. من میخوام آقای مهندس ملک
عزیزان کمک میخوام.
بله آقای
مهندس کمک میخوام که در مجلس این کار شدنی بشه، این کار بشه واسه استفاده بهینه تر. ما تا کی با 35% ضایعات داشته باشیم؟ چرا ما ببخشید این همه بارون ما در سالهای گذشته داشتیم، آیا اومدیم از این منابع خدادادی استفاده بهینه بکنیم؟ و سیلابش کردیم، ببخشید خراب کردیم، چقدر آب ضایع شده.
متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس ملک زاده شما هم نکته‌ای داشتید مثلا.
بله عرضم به خدمت شما، درست میفرمان. ما تا الان، تا شاید قبل از این فعالیت‌هایی که مجلس جدید دارن، مخصوصاً کمیسیون کشاورزی که واقعاً با یک نگاه جدی به بخش خصوصی، مخصوصاً تشکل‌ها، یک سری طرح‌هایی را واقعاً شروع کردن، مثل همین بحث اصلاح قانون خرید تضمینی که از 6 تا تشکل و کشاورز استفاده شده از اون جمع 9 نفره و
که خیلی مفصل با حضرت عالی در یه برنامه نشستیم این موضوع.
بله که اصلا من خودم یکی از اعضای اون شورا هستم و قیمت‌ها هم امسال با علی رغم اون مقاومتایی که شد و فشارهایی که روی ما بود، ولی نسبت به سالهای قبل قیمت‌ها خیلی منطقی‌تر و بهتر هست. یعنی حتی بهتر هم میتونه باشه که نزدیکتر به قیمت عادلانه باشه، ولی باز نسبت به سالهای قبل. اما در کل آقای مسعودی، ما متاسفانه توی کشور هیچ وقت به تشکلهامون باور نداشتیم، نگاه جدی صورت نگرفته تا الان. با عنوان مثال همین نظام صنفی کشاورزی که 20 سال پیش در سال 80 در همین مجلس به حساب تدوین شده، آیین نامه اجراییش اومده مصوب شده، 20 سال گذشته هنوز یکی از وظایف این صنف رو دولت بهش واگذار نکرده. یعنی ما در بحث اصل 44 برای واسطه‌پاری امور به مردم، اصلا تشکل معنوش اینه که، یا همین نظام صنفی، این که امور مردم رو به دست خودشون بسپاریم. 20 سال الان از تشکیل نظام صنفی گذشته، یک کدام از وظایفش رو هنوز دولت حاضر نشده که بهش بده و ما نتونستیم به درستی از ظرفیت این تشکل‌ها استفاده بکنیم، چه در بحث بازار، چه در بحث اجرای الگوی کشت و هر زمینه دیگه. شما امروز مطمئن باشید ظرفیت‌های قانونی که وجود داره، همین نظام صنفی که تبدیل به اتاق اصناف کشاورزی شده، ظرفیت‌های قانونی که درش وجود داره، مطمئن باشید در بحث اجرای الگوی کشت و تنظیم بازار 100% میتونه کمک بکنه به بخش دولتی.
خیلی متشکرم آقای دکتر عظمی. بس یکی از عمده مشکلات همینه. و بریم سر بقیه مسائل. فکر میکنید برای برون رفت از این اتفاق و برای اینکه یه ذره اتفاقات بهتری بیفته وقتی که ما صحبت میکنیم دیگه نیاییم از این موضوعات صحبت کنیم که این آرزوی فکر میکنم همه کشاورزان و مردم هست، یه مقدار شما از این زاویه بفرمایید که دیگه برای بهبود این اتفاق چه مسائلی رو باید درگیر کرد؟ اینی که تشکل‌های صنفی درگیر این موضوع بشوند و وارد بشوند استارتش خورده، شروع شده، اما خب مطمئناً باید تکمیل بشه دیگه. همین که دولت برای اینکه باید کوچک بشه دلیلی برای این نداره که خودش سازمان درست کنه. وقتی سازمان نظام صنفی کشاورزی رو داره، خب همینجا میتونه اون مدیریت تو بخش خصوصی خیلی بهتر انجام بشه مطمئناً، چون خودشون درگیر این موضوع هستن و کارشناس و متخصصن. چرا وقتی به مشکل میخوریم میریم سراغشون؟
دقیقاً همینطوره. در مورد این موضوع خدمت عرض کنم که همونجور آقای مهندس ملکزاده اشاره کردن، تشکل‌ها خودشون رو باور ندارن یا دولت مردا اونا رو باور نکردن و به بازیشون نگرفتن. ببینید، انجمن سردخانه‌داران جیرفت و جنوب‌استان کرمان تشکیل شد و اونا من نماینده و نماینده جنوب‌استان کرمان تحت فشار قرار دادن، جلسه گرفتیم و برنامه‌ریزی کردیم، دو تا میز خرما در وزارت امور خارجه و وزارت صنعت برگزار کردیم، محصولشون، تمام محصولشون رو فروختن به قیمت خوب. حالا بقیه تشکل هرچی به این دوستانی که پیاز کشت میکنن گفتیم بیاین انجمن تشکیل بدین که صداتون در پایتخت شنیده بشه، سیب زمینی کردن، متاسفانه کسی گوش نداد. این یه موضوعه. حتی در الان ما انتخابات پیشرو رو داریم، اگر تشکل های کشاورزی، انجمن های مختلف بیان وارد میدون بشن، رئیس جمهور، کاندیداهای ریاست جمهوری قطعا به حرف اونها گوش میدن و مطمئنن برنامه اونها هم لحاظ میکنن. این یه موضوع. یه خبر خوبم بهتون بدم که اون دوستمون پیامک داده از اسفول، هفته آینده شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خرید تضمینی برگزار میشه. آقای مهندس ملک زاده هم عضو هستن، در مورد قیمت تضمینی خرید پیاز و سیب زمینی تصمیم میگیرن. اما یه نکته خدمت عرض
کنم، این قیمت مالک چه زمانیه؟ 596
همین سال؟
نه ما چند سال پیش تصمیم شده.
نه این عددش مهرما که گندم رو 4 تومن اعلام کرد شورای اقتصاد، که هنوز این شورای قیمت گذاری،
یعنی هنوز این مجموعه شما تشکیل نشده بود، این 9 نفر.
نه اتفاقا درخواست ما بوده،
اتفاقا نکته قشنگیه که خروجیه. بله. این جلسه ببینیم چه اتفاقی میفته. بله. که شما هم به ما اعلام بکنید، ما در برنامه‌مون حتما اعلام کنیم.
اجازه بدید توضیح بدم. ما دو تا موضوع، ما دو تا کشور داریم، کشورهای تابستونه، کشورهای پاییزه. من مناطق جنوبی کشور، جیرفت، انبارآباد، جنوب استان کرمان و دشت مقان، اینها پاییزه کشت دارن، پس بنابراین هزینه ها کاملا با هم متفاوته، چون عملکرد پایینه و هزینه های کاشت و داشت برداشت بیشتره. به همین دلیل آقای مهندس ملک زاده بعد که در جلسه حضور دارن، دو تا از همکاران من از کمیسیون کشاورزی، اونها هم حضور دارن، باید به این موضوع توجه کنن. قیمتی که برای کشتی تابستون هست، چون عملکرد بالاتره و هزینه پایین‌تره، قطعاً پایین‌تره. من خواهش میکنم این قیمتی که برای محصولات کشتی زمستون هست بالاتره، مثلا برای پیاز، آنالیزی که ما در جیرفت انجام دادیم 2056 تومان به ازای هر کیلو پیازه. بله. اشاره آقای مهندس، دقیقاً کشاورز ما کاملا ضرر میکنه. 596 تومان یعنی کشاورز رو مسخره کردن و انصافاً کشاورز ما خیلی از دست این دولت ناراحتن و عصبانی، به خاطر رهاشو کردن به اون قسمت و حمایت هم نبوده. و یک نکته هم خدمتتون عرض کنم، همیشه دولت‌ها، نه این دولت، دولت قبلی، عجیب کشاورز برای مصرف کننده یارانه میدن. و شما نگاه کنید، مرغ گرون شد، ما خیلی وقت وزیر گرفته شد و کمیسیون کشاورزی، اما نگاه کنین به خاطر مصرف کننده بارها جلسات متعدد گرفته شد، اما خدا وکیلی وقتی که پیاز و سیب زمینی روی دست کشاورز موند، سیب دماوند و سیب ارومیه روی دست کشاورز و باغدار موند، چقدر ما مسئولیم به جز نمایندگان مجلس که در سند داد زدیم و تذکر دادیم، کی صدای کشاورز شنید؟ بنابراین اینم یک موضوع مهم است.
متشکرم.
بفرمایید دکتر. این بحثتون بسیار خوب هستش، ولی متاسفانه شما شب عید چی بود که اومد تو بوق و کرونا کرد آقا صادرات سیب و پرتقال ممنوع و محدود؟ و این اتفاق دیدی چی شد؟ الان بیاد جواب بدید کسایی که گفتن ممنوع و محدود، بیان خساراتی که سیبایی که الان توی سردخونه‌ها دپو شده، انباشته شده، بیان صحبت بکنن. پرتقالی که توی شمال مونده داره از بین میره، بیان جواب بدن. مگه میشه هر دقیقه بشیم توی اتاق دربسته برای مردم تصمیم بگیریم، برای مردم از جیب خودشون خرج کنیم برای خودشون؟ این کارا نمیشه واقعا. بله. اگر تشکل همه اطلاعاتو داره. ما در همین بحث تنظیم بازار ما بودیم اونجا، تعهد از ما گرفتن که آقا شما تعهد میدید که سیب به اندازه کافی باشه، پرتقال ما تعهد میدیم، ولی با این وجود یه دفعه شبت اعلام کردن آقا سیب و پرتقال محدود صادراتش ممنوع. اینا که مونده بیان پاسخگو باشن. همین مرغ، مسئله مرغ هم اگه واقعا مدیریت شده کم بوده، مرغ نداشتیم. کسای مرغداری مال تو برج آبان اومدن اعتراض کردن که آقا 11000 تومان کمه باید گرونش بکنیم. همون موقع اگه 20% 25% گرون می‌کردیم این اتفاقات کم بوده مرغ ایجاد نمی‌شد.
بله. آقای نورایی اجازه بدید من پاسخ بدم. عذر می‌خوام مسعودی. ببین اولا مجلس توی موضوع دخالتی نداشت.
آقا من اصلا صحبت مجلس
آره نه نه منظور
اقامه ما نگیری. من میگم مجلس وظیفه‌ش این کمبودا و کاستیا رو پیگیر بکنه.
ببینه و همون اختلافات.
ببین ما در اینا دقیقاً وزارت سمت تا تنظیم بازار تازه اسفند ما 20 روز به ادمونده تازه یادشون اومد که باید میوه شه بید مردمو تعمیر کنن. در صورتی که اینا اگر از پاییز دقیقاً اینا اگر از پاییز آقای نورایی عزیز اگر از پاییز میومدن سیب دماوند و سیب ارومیه رو می‌خرید و سردخونه انبار میکردن یه هزینه کشاورز رو دست کشاورز نبود، مرکبات جنوب و شمال رو میخردن انبار میکردن مشخص بود، هم بازار تنظیم میشد هم به قول معروف مصرف کننده صدمه نمیدید و مهمتر از همه رانت هایی که وجود داره طرف موز وارد میکنه. خب گفتن مجلس اومد فشار آورد به وزیر گفتن خیلی خب سیب صادر کنی در قبالش موز بیارین. ببین ما تا جایی که تونستیم در کمیسیون کشاورزی از کشاورز حمایت کردیم، ما تا متاسفانه دولت اینجا
همراهی حالا یه نکته ای که من فکر میکنم آقای دکتر نورانی هم منظورشون این بود که اتفاقا من میخوام بگم که اون موزم کار اشتباهی بوده. ببینید وقتی داره یه اتفاقی جاریس میفته موز شد کیلوی 70000 تومان، خب ما اولا که چرا این اتفاق رو انجام میدیم، چرا اینجوری مدیری، اصلا چرا دخالت در این مدیریت میکنی؟
من اجازه پاسخ اینو به شما بزنم.
بفرمایید.
ببینید اینا بدونی که اطلاع بدن اومدن توی اتاق دربسته حدود 8 ماه 9 ماه جلوی واردات موز گرفتن. تمام دنیا گفتن آقا باید ایمنی بدن بالا بره، باید مواد غذایی مغذی خورده بشه. ما کارمون برعکس دیگه، اومدیم ممنوع کردیم کیلو 70000 تومان مردمی که میخواستن کرونا کمتر بگیرن یا بدنشون مقاوم بشه 70000. ما گفتیم آقا ما 25000 تومان موز وارد تحویل مصرف کننده میدن می تشکل ما. آقایون بباشو گفتن یه موقع پا داره، در بستن گفتن نه. کی اومدن مجوز فروختن؟ آقای مجلس شما اطلاع داشته باشید که چرا اومدن 100 میلیون تومان فقط مجوز کاغذی جابجا کردن و موز دادن به مردم، موضوع اون که وارد کنه اما سود نبرد.
متشکرم آقای دکتر نورانی. ما چون زمانمون رو به پایانه، من خواهش میکنم که شما جنبندی انتهاییتون رو بفرمایید در یک دقیقه.
من میخوام از مجلس محترم که حالا که اومدن جلو و واقعا میخوان کار بکنن، هم از تولید کننده حمایت بکنن هم از صادر کننده حمایت بکنن. ما تا کی باید صادرات ما سنتی باشه؟ مقام معظم رهبری گفته تولید، رفع موانع و پشتیبانی ها. انتظار داریم مجلس محترم اینو بگیره الگوی سال 1400 بشه و بتونیم کمک بکنیم. تشکل ها همگی آماده هستن، تشکل های ملی که تمام شعبشون هم در شهرستان و استان ها وجود داره، آماده هستن در کنار مجلس بایستن و بریم این کاسیا رو جبران بکنیم. تا کی باید ما گندم وارد بکنیم در حالی که می توانیم تولید بکنیم؟ فاو بارها اعلام کرده کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند علاوه بر این که محصولات غذایی خودش رو تامین بکنه، کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس هم تامین بکنه. یعنی یه اصل، یه واقعیت، یه سازمان بین المللی این پتانسیل رو در کشور ما میبینه. چرا استفاده نمی کنیم؟ چرا باید مقدار ما دانش از خارج از کشور بیاد؟ بله. ما نتونیم دان تولید بکنیم به چه درد میخوریم که بخوایم مرغ تولید بکنیم؟ علوفه ما چرا باید از خارج وارد بشه؟ اینا ببخشید عدم مدیریت صحیح در کشور. امیدواریم مجلس محترم در کنار ما قرار بگیره، ما بتونیم که فرمایش مقام معظم رهبری رو اجرا بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید رضا نورانی رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، با شما خداحافظی میکنیم. خب آقای مهندس ملک زاده، به عنوان فرمایشات آخرتون میخوایم شنونده باشیم. ضمن اینی که به حال راه حل های مختلفی تو این حوزه وجود داره، اگر فکر میکنید که به صورت تیتروار باز اگر نکته ای مونده توی فرمایشات پایانیتون حتما بهش اشاره بفرمایید.
بله حضور شما عارضم، من خیلی استفاده بردم از فرمایشات هم جناب آقای دکتر اعظمی هم آقای دکتر نورانی و جناب علی. ببینید مشکل اساسی ما آقای مسعودی اینه که ما برنامه درست و مدون نداشتیم. تا الان برنامه درست نداشتیم و در مدیریتمون واقعا ضعف بوده. چرا؟ چون واقعا زمانی که به مشکل برمیخوریم اون موقع دنبال راهکار هستیم و این باعث میشه که ما بریم یک راهکارهای موضعی و موقتی را پیدا بکنیم تا از اون چالش بیرون بیایم، غافل از این که شاید این راهکارها در آینده حتی چالش برای ما ایجاد بکنه و ضربات سنگینی را هم به ما وارد بکنه. اینه که ما از قبل باید واقعا یک برنامه‌های درست که به هر حال برنامه طولانی مدت، میان مدت، کوتاه مدت رو باید دولت‌ها، مسئولین ما داشته باشن تا در این زمینه واقعا بتونیم کارو بهتر پیش ببریم. اما من جا داره تشکر کنم از مجلس محترم، مخصوصا کمیسیون کشاورزی، که برای همین طرحی که امروز همین ارائه طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید بخش کشاورزی،
بله،
خدمت شما که عرض بکنم کلیاتش مصوب شد، خدمت شما که عرض کنم به خوبی از ظرفیت‌های مردمی بخش کشاورزی، علل خصوص همین نظام صنفی به عنوان اتاق اصناف کشاورزی، برای تحقق برنامه‌های تنظیم بازار و به خصوص قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که میتونه نجات دهنده این بخش باشه و اون مشکلات عدیده بخش کشاورزی رو به حداقل برسونه، به هر حال استفاده شده و سعی شده با نهادسازی‌های مشارکتی، به هر حال هم شامل بخش دولتی و غیر دولتی که این تشکل‌های عمده هستن،
خیلی متشکرم.
به هر حال تا حدود این
خیلی متشکرم و ممنونم قربان آقای مهندس. آقای دکتر اعظمی در خدمتتون هستیم.
من خیلی خلاصه خدمت عرض کنم، الگوی کاش نیاز به اهرم داره. به همجا قول بدین که باز هم ما بیایم اینجا در مورد این طرح الگوی کاش صحبت کنیم. یه موضوع تشویق و در آخر اهرمای فشار و حلقه آخر طرح الگوی کاش بازاره. این بسیار مهمه که خودش نیاز به یه جلسه دیگه داره. هیچ کف بازار به کف مزرعه وصل نیست. اینجا یه واسطه‌ای هستن، این خودش یه جلسه بحث دیگه میخواد. و آخر نکته هم خدمت عرض کنم، در بعضی موارد ما اصلا نمیتونیم الگوی کاشت رو اجرایی کنیم. مثال میزنیم، پیاز در جنوب استان کرمان، جیرفت انوراباد و سیر شهداد، یک سال شاید برای شنوندگان خیلی جالب باشه، در یک هکتار تا 200 میلیون تومان سود میکنه، 5 هکتار میشه 1 میلیارد تومان. سال بعدم کشت میکنه، علارغم منحنیه تارنکبوتی میگه سال آینده شما ضرر میکنین، ولی سال بعدش احتمالا میگه میگیره یا نمیگیره. این البته بعد برنامه ریزی ما در کشور هست. بنابراین ما میتونیم با این وضعیت پیش ببریم اگر برنامه داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضرت عالی آقای دکتر ذبیح الله اعظمی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، و همچنین آقای مهندس محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، و آقای دکتر نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، که رو خط ارتباطیمون بودن. من گفتن که پیامکارم حتما بخونم، که آقای کریم تشکر کردن از برنامه از نظرآباد، آقای رضوی رو خوندم، آقای قربانپور از دسپور رو هم در رابطه با پیاز صحبت کرده بودن، خانم محمدی از کوکلیو هم گفتن که خیلی استفاده میکنیم و لطفا به موضوع رمز ارزها هم بپردازید که اصلا این موضوع خودش قصه ای دارد. البته تو این هفته یه بار به این موضوع فکر کنم پرداخته شد، که حالا امیدواریم که مجلس محترم که وارد این موضوع شده، امیدواریم بتونیم نتیجه بخش باشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
من هم یک رأی دارم.
بونم یک رأی دارم.
فردون سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردون پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردون پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بساز.
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی ما.
فردا امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
آنچه شنیدید برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود که سپاسگزاریم از همکارانمون و بهشون خدا قوت عرض میکنیم. به ساعت 11:22 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو با بخش دوم برنامه همراه شما هستیم. آرزو میکنم که هر جا هستید سلامت باشید و لحظه هاتون سرشار از شادی و نشاط باشه. با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و میتونید از برنامه‌ای که به صورت ذخیره و آرشیو هست هم استفاده بکنید. همینطور شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم که با ما همراه باشید، تماس بگیرید با شماره رابطه‌تونی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان 162 و نظر بدید. اگر پیشنهاد یا انتقادی هم هست مطرح بفرمایید. همکاران ما شنوای شما هستن. اگر تمایل داشته باشید صدای شما رو ضبط میکنن و انشاءالله در برنامه‌های پیش رو به کار خواهند گرفت. ما رو بشنوید. رادیو گفتگو ساعت 11:23.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد
13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه، بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه، اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه، مهر سرانگشت تو به آسمونو میزنه. بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه، بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه، اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه، مهر سرانگشت تو به آسمونو میزنه.
ما که حیاتش کمتر از قشلاقیست، بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاقیست،
منزل ما که حیاتش کمتر از قشلاق نیست، بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاقیست.
باز هم می آید همچنان
عصر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. همراه شما هستیم از پخش رادیو گفتگو. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 15:30 میرسیم، زمان پخش برنامه زنده صدید. موضوع این برنامه بایدها و اولویتهای جوانان در افق نگاه دولت آینده است که به مدت 1 ساعت و 25 دقیقه تقدیم میشه به شما.